بخش اول خاطرات مستر همفر.
دولت بریتانیا در مدتی طولانی به فکر حفظ امپراتوری بزرگش بود. می‌خواستند امپراتوریشان چنان گسترده باشد که خورشید سر از دریای انگلستان که در می‌آورد، هنگام غروب هم در سرزمین‌های همان امپراتوری فرود آید. دولت ما نسبت به مستعمره‌های بسیاری که در هند، چین، خاورمیانه و دیگر کشورها بر آن تفوق داشتیم، کوچک بود. درست است که بخش‌های زیادی از این کشورها به دست ساکنان آن اداره می‌شد و ما بر آنها تسلط نداشتیم، اما سیاست ما در این کشورها سیاستی موفق و فعال بود. به منظور تضعیف این کشورها باید به دو نکته توجه کنیم: یک، حفظ سلطه بر مستعمره‌ها; دو، سیطره بر بخش‌هایی از مستعمره‌ها که به طور کامل بر آنها مسلط نشده‌ایم. وزارت مستعمرات برای هر یک از بخش‌های این کشورها ستادهای ویژه‌ای تشکیل داد تا به بررسی این مأموریت بپردازند. خوشبختانه من از زمان وارد شدن به وزارت مورد اعتماد وزیر بودم.
پاورقی: وزارتی مخصوص مستعمرات که دولت انگلستان برای اداره امور کشورهای تحت استعمار خود تشکیل داده بود. اکنون وزارت امور خارجه و MI6 عهده‌دار همان مأموریت‌ها ولی به شیوه های مدرن تر هستند.
مسئولیت کمپانی هند شرقی به من واگذار شد. مأموریت این کمپانی به ظاهر فقط تجارت بود، اما در باطن مأموریت آن تسلط بر هند و راه های منتهی به سرزمین های پهناور این شبه قاره بود. حکومت به خاطر وجود ملیت های مختلف، دین ها، زبان های گوناگون و منافع دو جانبه به هند اطمینان داشت. همچنین به چین نیز اطمینان خاطر داشت، زیرا مذهب بودا و کنفوسیوس بر این کشور حاکم بود. در واقع چون این دو دین از نظر معنوی دو دین مرده بودند، ترسی از قیامشان نمی رفت و بعید بود احساسات ملی گرایانه در اهالی این دو منطقه جریان یابد. دولت بریتانیا از امکان پیشرفت آنها در آینده غافل نبود، لذا به منظور سیطره تفرقه، جهل، فقر و احیاناً بیماری بر این کشورها طرح‌های دراز مدتی به تصویب رسید و در زمینه مخفی نگه داشتن نقشه‌ها تلاش‌های مفیدی شد. طبق این ضرب المثل قدیمی بودایی، مریض را رها کن تا به میل خود دوای تلخ را بخورد رفتار کردیم.
مشکل ما با اسلام و ممالک اسلامی.
اما کشورهای اسلامی همواره ما را نگران می کردند. با اینکه ما با امپراتوری عثمانی که در شرف نابودی بود مخفیانه قراردادهایی را به امضا رساندیم و در دو کشور ایران و امپراتوری عثمانی جاسوسان و مزدوران خود را پراکنده ساختیم و با اینکه رشوه، فساد مدیریت و سرگرم بودن پادشاهان با زنان زیباروی در جسم این دو کشور رخنه کرده بود، اما بنا به دلایلی به نتایج عمل کرده خود اطمینان نداشتیم.
این دلایل عبارتند از: یک، قدرت اسلام در میان مسلمانان.
مسلمانان به شدت پایبند اسلام بودند، تا آنجا که روح اسلام را در وجود یک مسلمان مثل مسیحیت در وجود کشیشان و راهبان می دیدند. مسلمانان شیعی در کشور ایران خطرناکتر بودند، چرا که آنها مسیحیان را کافرانی نجس می‌پنداشتند.
پاورقی ویراستار: البته به زعم مستر همفر، ولی در واقع این نظر افراطی است. مسیحیان نیز اهل کتابند و شیعیان حساسیت ویژه‌ای نسبت به آنها ندارند.
از نظر شیعیان فرد مسیحی به منزله زباله‌ای بدبو بود و در صدد اجتناب از این زباله برمی آمدند. یک بار از یکی از شیعیان پرسیدم: چرا اینقدر بد به مسیحیان نگاه می کنید؟ گفت:
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مرد حکیمی بود. وی قصد داشت مسیحیان را در حصر و محدودیت نگاه دارد تا آنها کم کم دست از تقلید بدون تحقیق بردارند و به سوی اسلام گرایش یابند. چنانچه امروز هم دولت‌ها وقتی از کسی واهمه دارند، او را تحت حس قرار می‌دهند تا او را به سوی خود سوق دهند. البته نجاستی که آن را ذکر کردی، نجاست مادی و ظاهری نیست، بلکه نجاست معنوی است. این نجاست فقط به مسیحیان اختصاص ندارد، بلکه تمام کافران را در بر می‌گیرد. از نظر اسلام حتی پارسی‌های قدیم نیست که مجوسند نجس هستند.
به او گفتم چرا مسیحیان نجسند در حالی که آنها به خدا، رسالت و روز معاد ایمان دارند؟ گفت
به دو علت. اول اینکه آنها پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارند. این مسئله بدین معناست که آنها میگویند محمد صلی الله علیه و آله و سلم دروغ است. ما در برابر این اتهام میگوییم شما ای مسیحیان طبق قانون عقل که هر کس تو را اذیت کرد تو نیز او را اذیت کن، شما نجس هستید. دوم اینکه مسیحیان به پیامبر خدا نسبت‌های ناروا میدهند. مثلا میگویند چون حضرت مسیح علیه السلام شراب میخورد نفرین شد و به صلیب کشیده شد.
با تعجب به او گفتم مسیحیان این چنین نمیگویند. گفت
تو نمیدانی آنها در کتاب مقدسشان چنین سخنان را بیان میکنند. حال چه میگویی؟
پس سکوت کردم در حالی که مطمئن بودم آن مرد در مورد دوم دروغ میگوید. دیگر بحثم را با او ادامه ندادم زیرا میترسیدم نسبت به من مشکوک شود.
دو، روزگاری اسلام دین زندگی و سیطره بود.
سخت است که به کسانی که زمانی سرور بودند بگویی شما بنده هستید، حتی اگر در اوج ضعف و انحطاط باشند.
سه، از جنبش بیداری عثمانی ها و حاکمان فارس در امان نیستیم.
این بیداری می تواند طرح‌های سیطره ما را با شکست مواجه کند. درست است که این دو حکومت تا حد زیادی تضعیف شدند، اما وجود حکومتی مرکزی که مردم از آن حمایت می کنند و دارای عظمت، مال و سلاح است، می تواند منافع ما را به خطر بیندازد.
چهار، نسبت به علمای مسلمان بسیار نگرانیم.
علمای الازهر، علمای عراق و علمای فارس بزرگترین مانع در برابر آرزوهای ما محسوب می شوند. این علما نسبت به اصول زندگی مدرن جاهلند و فقط به بهشتی که خداوند در قرآن به آنها وعده داده است چشم دوختند. آنها به اندازه تار موی از اصول خود دست بر نمی دارند. مردم تابع علمای خود هستند و پادشاه مانند موش از آنها می ترسد. اهل سنت کمتر از علمای خود پیروی می کنند زیرا آنها به صورت مساوی تابع پادشاه و شیخ الاسلام هستند. ولی شیعیان بیشتر تابع علما هستند و فقط برای عالمان خود حق ولایت و حکومت قائلند و برای پادشاه اهمیت کافی قائل نیستند. با این حال و با وجود تفاوت میان این فرقه ها، باز چیزی از نگرانی وزارت مستعمره ها و همچنین نگرانی تمام حاکمان بریتانیای بزرگ کم نمی کند. کنفرانس های زیادی برگزار کردیم تا راه حل های کافی برای حل این مشکلات نگران کننده بیابیم، اما هر بار به بنبست می رسیدیم. گزارشاتی که به صورت منظم از مزدوران و جاسوسان به دستمان می رسید ناامید کننده بود. نتایجی که در اثر این کنفرانس ها به دست می آوردیم صفر یا زیر صفر بود، اما با این حال باز هم ناامید نمی شدیم و صبوری پیشه می کردیم. به یاد دارم یک بار کنفرانسی برگزار کردیم که در آن کنفرانس شخص وزیر، بزرگترین کشیش ها و تعدادی از کارشناسان حضور داشتند. در مجموع 20 نفر می شدیم. در این کنفرانس بیش از 3 ساعت با هم گفتگو کردیم و در نهایت به نتیجه ای نرسیدیم. در این میان یکی از کشیشان گفت
نگران نباشید، مسیح علیه السلام به حکومت نرسید مگر پس از 300 سال که او و پیروانش تحت ظلم، آوارگی، قتل و کشتار بودند. امید است مسیح علیه السلام به ما نظری بیفکند و پس از 300 سال کافران یعنی مسلمانان را نابود کند. ما باید ایمان خود را تقویت کنیم، صبر پیش سازیم، از همه ابزارها و راهها برای سیطره بر مسلمانان استفاده نماییم و مسیحیت را در بین آنان رواج دهیم، حتی اگر پس از قرنها به نتیجه برسیم، زیرا همیشه پدران برای فرزندانشان می کارند.
اجتماع نمایندگان انگلستان، فرانسه و روسیه.
یک بار دیگر در وزارتخانه کنفرانسی برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگانی از بریتانیای بزرگ، فرانسه و روسیه حضور داشتند. کنفرانس در بالاترین سطح اجرا شد و گروهی از هیئت‌های سیاسی، علما و کشیش‌ها و دانشمندان در آن حضور داشتند. خوشبختانه این کنفرانس باعث تحکیم روابط من با وزیر شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان به طور کامل مشکلات خود با محمدیون یعنی مسلمانان را مطرح کردند. همچنین راه‌های تفرقه افکنی بین مسلمانان، تضعیف ایمان و عقیده آنها و بازگرداندن آنها به دوره قبل از اسلام را، همچنان که اسپانیا پس از گذشت قرن‌ها از تهاجم مسلمانان بربر به آنجا از اسلام بازگشت، مورد بررسی قرار دادند.
پاورقی: قصد توهین داشته و الا اسپانیا یا همان آندلوس توسط مسلمانان عرب به فرماندهی طارق فتح شد.
اما نتایج در سطح مطلوب نبود. من در کتاب خود به سوی ملکوت مسیح به تمام بحث و گفتگوهای مطرح شده در کنفرانس اشاره نمودم. کندن ریشه های درختی که از مشرق زمین به سمت مغرب کشیده شده است بسیار سخت می باشد، اما انسان به هر قیمتی که شده است باید موانع و سختی ها را از بین ببرد. همچنان که خود حضرت مسیح به ما وعده داده است که مسیحیت فقط برای رواج این دین می کوشد. مسیح هم همین را خواسته است. هنگامی که حضرت محمد به حکومت رسید، شرایط انحطاط جهان شرق و غرب به او یاری رساند. با پایان انحطاط، اسلام هم تضعیف می شود. امروز هم این چنین شده که محمدیون یعنی مسلمانان تضعیف شدند و کشورهای مسیحی پیشرفت کردند. اکنون زمان آن رسیده که انتقام خود را از مسلمانان بگیریم و آنچرا که در طول قرنها از دست داده ایم باز ستانیم. تنها دولت قوی این دوره، دولت بزرگ بریتانیا است که خواهد توانست بر آنها چیره شود.
پاورقی: منظور کشوری از میان دولت‌های مسیحی که بتواند با اسلام مقابله کند است.